ساعت 19 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام های گرم من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. امروز 23 آذر ماه سال 1391 برابر با 13 دسامبر 2012 میلادی. من وحید پوروسات هستم، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با فرین عاصمی تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام فرین.
سلام وحید، با تشکر. یک مقام ارشد روسیه برای نخستین بار اعلام کرد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کنترل کشورش را از دست می‌دهد و احتمالاً توسط شورشیان سرنگون خواهد شد. روز پنجشنبه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت این کشور در حال طرح‌ریزی برای تخلیه احتمالی هزاران نفر از شهروندانش در سوریه است. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت پیروزی احتمالی شورشیان به قیمت جان هزاران نفر صورت خواهد گرفت. روسیه متحد دیرین سوریه خواستار گفتگو میان دولت سوریه و شورشیان شده تا بحران 20 ماهه در این کشور پایان یابد. کشورهای غربی بارها از بشار اسد خواستند از قدرت کناره‌گیری کند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای از پارچین حاکی از آغاز مرحله بازسازی در این سایت نظامی است. در گزارش جدید مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یا ISS که چهارشنبه منتشر شد، آمده که تغییرات صورت گرفته در مرکز پارچین شامل تخریب سازه و خاکبرداری بوده است. پیشتر همین مؤسسه در گزارش‌های مختلف از تغییرات اساسی در مرکز پارچین خبر داده بود. بازرسان سازمان ملل روز پنجشنبه وارد تهران شدند تا درباره برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کنند. با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز هیچ نشانه‌ای از دسترسی آنها به سایت نظامی پارچین دیده نمی‌شود. خبرگزاری ایسنا بدون ذکر منبع گزارش داده که هیچ برنامه‌ای برای دیدار بازرسان از سایت پارچین تا این زمان وجود ندارد. هرمان ناکارتس معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از ورود به ایران ابراز امیدواری کرد بود که ایران اجازه بازدید از مجتمع نظامی پارچین را به بازرسان بدهد. آژانس مظنون است که در پارچین فعالیت‌های مرتبط با انفجار اتمی انجام شده باشد. رئیس سازمان غذا و دارو گفت وزارت بهداشت شاکی اصلی در اختصاص ارز مرجع برای کالاهای لوکس و آرایشی است و مسئولان باید توضیح دهند که چرا به جای دارو به لوازم آرایشی، غذای سگ، زین اسب و بیل و از این دست کالاها ارز مرجع اختصاص دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو گفت با وجود همه پیگیری‌ها تا امروز فقط 1/3 ارز مورد نیاز برای تامین دارو در اختیار حوزه سلامت قرار گرفته است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم پیشتر از به گفته او تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به دارو انتقاد کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت و سخنگوی جبهه پایداری در دانشگاه شیراز گفت اگر زمانی که محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک کشته شد با این به گفته او فاجعه برخورد شدید شده بود، دیگر شاهد این رفتارها نبودیم. محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات است که در بازداشتگاه کهریزک کشته شد. علاوه بر او امیر جوادی فر و محمد کامرانی هم از زندانیانی بودند که در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه کشته شدند. آقای لنکرانی عدم برخورد قاطع در دوران گذشته با متخلفین را علت مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت دانست و گفت خواستار آن شد که با مسئولان مرگ او برخورد شود تا در آینده این اتفاق تکرار نشود. جاهد جهانشاهی نویسنده مترجم و منتقد تئاتر روز پنجشنبه درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همسر این نویسنده اعلام کرده او در حین کوهنوردی در درکه دچار ایست قلبی شده و از دنیا رفته است. جاهد جهانشاهی پیشتر رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر بود. او از جمله نان سالهای سپری شده نوشته هانریش بول، مادر بلتورد برشت و گزارش یک آدم رو با یک گابریل گارسیا مارکس و چند کتاب معروف دیگر را به فارسی ترجمه کرده بود.
ممنون فرین. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرین عاصمی شنید. در ادامه مجله شامگاهی امروز بیشتر خواهید شنید از آنچه که همکارانم در این مجله برای شما تدارک دیدن. هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران. آیا مقام‌های اتمی ایران و هیئت آژانس بین‌المللی این بار به توافقی می‌رسند؟
گفتگوهای کنونی تهران با آژانس نشون میده که ایران آیا دید مثبتی داره نسبت به رسیدن به توافق با جامعه جهانی یا سیاست ایران تغییری نکرده.
گفتگوهای جدید گروه 5 و علاوه 1 با ایران. آیا قدرت‌های بزرگ بر سر حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران این بار امیدوارند؟ گزارشی در همین زمینه خواهید شنید و مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی می‌گوید فاز بازسازی در پایگاه نظامی پارچین کلید خورده است. درباره جزئیات گزارش این مؤسسه بیشتر خواهید شنید. امروز نامزدهای 70 دوره جایزه سینمایی گلدن گلوب معرفی شدند. بابک غفوری آذر از نامزدهای امسال این جایزه گزارش می‌دهد. امروز مجله هفتگی .com رو هم برای شما داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از این شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه وارد تهران شد و با مقام‌های اتمی جمهوری اسلامی به گفتگو پرداختند. رئیس این هیئت پیش از سفر به تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت که هدف از این مذاکرات دستیابی به یک چهارچوب توافقی بلند مدت در برنامه هسته‌ای ایرانه. رضا جمالی گزارش دارد در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
هیئت 7 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارتس قرار است با ایران بر سر مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای گفتگو کند. به گزارش ایسنا، هیئت‌های فنی و حقوقی ایران و آژانس در محل سازمان انرژی اتمی ایران دور نخست گفتگوهای خود را آغاز کردند. طبق این گزارش، این گفتگوها یک روزه و پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. آقای ناکارتس، رئیس هیئت مذاکره کننده، پیش از سفر به تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت هدف از این مذاکرات دستیابی به یک چارچوب توافقی بلند مدت برای حل مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، در ارزیابیش از نتیجه این دور سفر بازرسان آژانس به تهران به رادیو فردا میگوید
گفتگوهایی که ایران با آژانس در تهران انجام میده ادامه گفتگوهایی است که از ماه دسامبر سال گذشته عملا شروع شده و با وجود چند دور جلسه در تهران و وین به نتیجه نرسیده. این مذاکرات موازی با گفتگوهای مهمتری است که ایران با گروه 5 علاوه 1 یعنی شورای امنیت و آلمان داره. آژانس همیشه مصر بوده که از پارچین بازدید به عمل بیاره و این اصرار در طول چند ماه گذشته شکل فوری پیدا کرده. حالا اگر این مانع در تهران مرتفع بشه و اجازه بازدید از پارچین صادر بشه و یا نسبت به انجام اون موافقت بشه و اعلامیه‌ای صادر بشه، تدوین یک جدول زمانبندی برای رفع بقیه ابهام‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود.
هرمان ناکارتس، رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از سفر به تهران به خبرنگاران گفت که امیدوار است ایران به او و هیئتش اجازه دهد تا به پایگاه پارچین بروند و اضافه کرد که از این فرصت استقبال می‌کند. در این سفر یک روزه این هیئت چقدر شانس و امکان بازدید از پارچین را به دست خواهد آورد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند:
تا چند روز گذشته انتظار می رفت که ضمن حضور کنونی بازرس‌ها در تهران اجازه بازدید از پارچین هم داده بشه، ولی گزارش‌های روز گذشته در تهران به نوعی موضوع بازدید از پارچین رو منتفی نشون داد، ولی هنوز میشه امیدوار بود حتی اگر در جریان بازدید کنونی این بازدید صورت نگیره از پارچین، حداقل اعلام موافقت اون انجام بشه برای جلسات بعدی. گفتگوهای کنونی تهران با آژانس نشون میده که ایران آیا دید مثبتی داره نسبت به رسیدن به توافق با جامعه جهانی، یا حتی در مورد توافقهای ابتدایی هم سیاست ایران تغییری نکرده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سال گذشته خواستار بازدید از پایگاه نظامی پارچین بوده است. این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل در گزارش ماه نوامبر سال گذشته خود ایران را متهم کرد که فعالیت‌های هسته‌ایش ابعاد نظامی احتمالی نیز داشته یا دارد و از جمله درباره برخی آزمایش‌ها در پایگاه پارچین ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از اعضای گروهی که برای مذاکره همراه هرمان ناکارتس عازم تهران شدند، از جمله در میان آنان کارشناسان ارشد در حوزه ایران و تسلیحات اتمی هستند. به نوشته رویترز، این بازرسان احتمالاً مطابق معمول از خاک و دیگر اجزای محیطی نمونه برداری خواهند کرد. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی هیچ نشانه‌ای حاکی از چراغ سبز به بازدید از پارچین نشان نداده است. فریدون عباسی همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که ایران از حق خود عقب نشینی نخواهد کرد و افزود هرگاه آژانس اسناد مربوط به ادعاهای خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را ارائه کرد، ایران هم بر اساس آن اسناد پاسخ خواهد داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مؤسسه علوم و امنیت بین المللی بر پایه جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نظامی پارچین از بازسازی این مرکز خبر داده. پیشتر نیز این مؤسسه در گزارش‌های مختلف از تغییرات اساسی در مرکز نظامی پارچین خبر داده بود. گزارشی بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
در گزارش جدید مؤسسه علوم و امنیت بین المللی ISIS که روز چهارشنبه 22 آذر ماه بر روی وبسایت رسمی این نهاد مطالعات راهبردی قرار گرفت، این مؤسسه بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای که به دست آورده میگوید تغییرات صورت گرفته در مرکز پارچین شامل تخریب سازه و خاکبرداری بوده است. در این گزارش با اشاره به تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای مربوط به تاریخ 19 آذر ماه برابر با 9 دسامبر از تکمیل آنچه به ظاهر دیواری امنیتی به نظر می رسد در گرداگرد مرکز پارچین خبر می دهد. در عکس‌های قدیمی تر که مربوط به 17 آبان ماه 7 نوامبر است، ساخت دیوار یا سازه تراس مانندی از جنس سیمان در بخش غربی دیواره امنیتی جدید مشاهده می شود. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی یادآوری می کند که این سازه سیمانی به حفاظ قدیمی شباهت دارد که در بهار سال جاری تخریب شد. در این حال از دیگر تغییرات قابل توجه در مرکز نظامی پارچین میتوان به دو ساختمان اصلی این مرکز اشاره کرد که توسط سقفی سفید یا خاکستری رنگ پوشانده شده اند. در تصاویر قبلی سقف یاد شده به رنگ آبی رنگ آمیزی شده بود. بر پایه گزارش ISIS این احتمال وجود دارد که بنا به دلایلی سقف رنگ نشده بلکه به کلی تعویض شده باشد. همچنین بخشی از جسم ناشناخته‌ای که در تصاویر 17 آبان ماه به در ورودی ساختمان آزمایش تسلیحات انفجاری متصل بود در تصاویر جدید مشاهده نمی‌شود. این مؤسسه تأکید می‌کند که با در نظر گرفتن تغییرات در حال اجرا در مرکز نظامی پارچین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که چیدمان جدیدی در این مرکز انجام شده و حضور انباشته‌های ساختمانی و ماشین‌آلات خاکبرداری در محل حاکی از ادامه ساخت و ساز منظم در این مکان بوده است. به گفته ISIS، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال از حکومت ایران درخواست کرده است تا درباره کارشناس خارجی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران پاسخ‌های دقیقی ارائه کند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی دانشمند خارجی یاد شده را با نام وی وی دانیلنسکو شناسایی کرده که گفته می شود از نسل دانشمندان برجای مانده از اتحاد شوروی سابق است.
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی می گوید فاز بازسازی در پایگاه نظامی پارچین کلید خورده است. گزارش جمشید زند رو می شنید و اما خبرگزاری رویترز هم گزارش می ده که قدرت‌های بزرگ امیدوارن که گفتگوهای جدید گروه 5+1 با دولت ایران بر سر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ثمر بخش باشه. دور تازه گفتگو ممکنه در ماه ژانویه آینده برگزار بشه. همکارم نادر صدیقی گزارش میداد.
در بروکسل پایتخت بلژیک مقر اتحادیه اروپا اعلام شد که دیپلمات‌های ارشد این اتحادیه و جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مورد زمان و محل برگزاری دور جدید گفتگوهای مربوط به مسئله اتمی ایران با یکدیگر تبادل نظر کردند. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که خانم هلگا اشمیت، معاون کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا، و آقای علی باقری، معاون مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، مکالمه تلفنی انجام داده است. آقای من اظهار امیدواری کرد که گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوها و نیز پاسخگویی تهران به نگرانی‌های جامعه جهانی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند. از 3 دور گفتگوهای پیشین تا کنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است. قدرت‌های بزرگ به ویژه نگران غنی‌سازی‌های 20%ی جمهوری اسلامی هستند که گام فنی مهمی در روند تأمین تولید مواد منفجره سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود. گروه 5 به علاوه 1 همچنین خواهان همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد به صراحت گفته است که بعضی از مقام‌ها در جمهوری اسلامی نسبت به حل اختلاف و جدال اتمی بیمیل هستند. رویترز اضافه می‌کند که ظاهراً سخنان آقای احمدی نژاد در اشاره به محافظه‌کاران سرسخت در کادر رهبری رژیم ایران است که رقیب وی محسوب می‌شوند. به نوشته رویترز، کارشناسان این گفته رئیس جمهوری اسلامی را تأکیدی بر اختلاف نظر بین او و آیت الله علی خامنه ای تفسیر کردند. این خبرگزاری از قول رئیس دولت ایران می نویسد که البته در ایران برخی تمایلی به حل بحران ندارند و می گویند که این روش بهتری است. رویترز با اشاره به اینکه تلاش می شود تا از کشمکش تازه‌ای که به طور فزاینده‌ای شرق میانه را تهدید می کند جلوگیری شود، در پایان می نویسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این باور است که جمهوری اسلامی در مجموعه نظامی پارچین یک انفجار اتمی آزمایشگاهی انجام داده است، ولی دولت ایران انجام چنین آزمایشی را تکذیب می کند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پس از اون که در روزهای گذشته دولت آمریکا و بانک HBC بر سر پرداخت بزرگترین جریمه بانکی تاریخ به توافق رسیدند، روز پنجشنبه گزارش حاکی از این بود که یک بانک ژاپنی جریمه شده. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بانک به دلیل تخلف از مقررات تحریمی آمریکا جریمه شده. آنا کاویانی و جزئیات بیشتر در همین باره.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی UFJ روز پنجشنبه 23 آذر ماه گفت که این بانک برای حل و فصل قضیه با پرداخت 8,600,000 دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است. بانک توکیو میتسوبیشی UFJ تحریم‌های آمریکا را در مورد برخی از کشورها از جمله ایران و کوبا برای انتقال پول نادیده گرفته بود. شینیا ماتسوموتو، سخنگوی این بانک، روز پنجشنبه گفت اکثر این پول‌ها از طریق کشور سالس و در سال‌های 2006 و 2007 به سودان و میانمار منتقل شده است. این بانک ژاپنی سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، پس از یک کنترل داخلی در مورد این انتقال پول گزارش داد و دست به اقداماتی برای جلوگیری از انتقال پول به این کشورها زد. در بخشی از اطلاعیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره منتشر کرده آمده است که متعاقب دستورالعمل کتبی که برای دفتر توکیو این بانک تهیه شده بود، کارمندان بانک BTMU به صورت سیستماتیک اطلاعاتی را که با تحریم‌های مالی اعمال شده توسط آمریکا در ارتباط بوده از سیستم حذف می‌کردند. بنابراین اطلاعیه، این اطلاعات می‌توانست به توقف این نقل و انتقالات مالی بیانجامد. همچنین در این اطلاعیه آمده که این بانک دست کم 97 مورد از نقل و انتقال‌های پول را به ارزش حدود 6 میلیون دلار به همین صورت انجام داده است. بانک توکیو میتسوبیشی در حالی 22 آذر ماه متحمل پرداخت جریمه شده که بانک بریتانیایی HSBC نیز یک روز پیش از آن به پرداخت بزرگترین جریمه بانکی تاریخ ملزم شد. بانک HSBC 22 آذر ماه اعلام کرد که برای حل و فصل اختلافات با مقامات فدرال آمریکا بر سر پولشویی با پرداخت 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به این کشور موافقت کرده است. این تخلفات جابجایی میلیاردها دلار پول برای ایران و کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک را در بر می‌گیرد. در این حال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 20 آذر ماه هم اعلام کرد که بانک بریتانیایی استندرد چارتر نیز به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میانمار، لیبی و سودان 327 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این بانک با نهادهای مالی و تجاری نقل و انتقالات مالی انجام داده که تحت تحریم آمریکا بودند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره جریمه شدن یک بانک ژاپنی از سوی دولت آمریکا به خاطر تخلف از مقررات تحریمی.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
در ادامه دو گزارش فرهنگی خواهید شنید. گزارش اول در مورد سینمای ایرانه که همه ساله در جشنواره فیلم دبی جایگاه ویژه‌ای داره و با استقبال داوران و تماشاچیان هم روبرو میشه. امسال هم سه فیلم از ایران در جشنواره دبی حضور دارن و سام هدا گزارشگر رادیو فردا با کارگردان یکی از این فیلم ها به گفتگو نشسته که با هم میشنویم.
فستیوال فیلم دبی در اولین روز کاری خود فیلمی از ایران را نمایش داد. فیلم زیبا ساخته بانی خوشنودی در بخش مسابقه آسیا و آفریقای جشنواره. زیبا نام شخصیت زن داستان فیلم است که نمیتواند دردش را به اطرافیانش بگوید. در یک روز گرم تابستان تهران، زیبا خود را ناخواسته در میان مسائل افرادی ناشناس میبیند و با انتخاب و بی اختیاری خودش روبرو میشود. فیلم با صحنه‌های بی حرکت و کشدار تماشاچی را کسل میکند. اما شاید این دقیقاً همان احساسی باشد که کارگردان قصد نمایش آن را دارد.
من میخواستم این حس رو نشون بدم که واقعا هم انگار دست و پامون گرفته شده، هم از بالا میاد هم خودمون، که نشون بده که حتی حس خفگی و دیپرشن و اینا فقط مال فقیرا نیست یا فقط مال پولدارا نیست. یعنی آدم به یه جایی میرسه نمیدونه چی کار کنه تو زندگیش، چه تغییری بده.
اما ریشه این خفقان در کجاست؟ بانی خوشنودی که خودش در خارج از ایران بزرگ شده و در بزرگسالی به ایران برگشته و بار دیگر فرهنگ ایرانی را از زاویه دیگر تجربه کرده، ریشه این خفگی را در مشکلات فرهنگی می‌بیند.
ما مرزها رو نگه داشتیم و نگه می‌داریم به خاطر اینکه واقعا نمی‌تونیم کاری بکنیم با هم دیگه. مسائل شخصی خودمون و مسائل جامعه به طور کلی خیلی پیچیده است. پروبلم فقط سیاسی اینا نیست، پروبلم فرهنگی داریم. ما دموکراسی مثلا اصلا نمیفهمیم چیه، خودمون نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم با بقیه، مشکلات داریم که برای من فکرم خب میخوام در مورد این صحبت کنم. حرف زدنمون سخته برامون، پیش قضاوت داریم. اینا به نظرم قبل از هر مشکل، حالا بگیم فعلی، حالا اقتصادی، سیاسی، هر چی باشه، مشکل فرهنگی داریم. جاهایی که تاریخ دارن، فرهنگ دارن قدیمی و به یه جوری خیلی سریع مدرنیزه شدن، داریم زندگی مدرن میکنیم. یعنی فقط تو خانواده و گروه خودمون نیستیم، دوست داریم، یه جای کار میکنیم، دفتر داریم، اداره میریم. خب این چیزا باعث میشه که یه فرهنگی باید یکم بازتر بشه اینا. ما نه، موندیم تو خودمون.
اما اگر یک نسل در خفقان است، نسل بعدی مرزها را میشکند و راه‌های تازه برقراری ارتباط را تجربه میکند. دختر و پسری جوان روی پشت بام و مشغول درد دل.
تو تهران به خصوص میبینیم که هم دخترا هم پسرا واقعا میخوان یه چیز جدیدی تجربه کنن. یعنی همین مرزا رو بهش کنیم و فرهنگمون رو جدیدتر کنیم. منظور این نیست که اروپایی بشیم. فکر میکنم هیچ وقت زیادی امریکایی اروپایی نشیم. واقعا حس میکنیم. من که مثلا تمام عمرم خارج بودم واقعا حس بهتری دارم وقتی ایرانم، چون فرهنگ خودم رو دوست دارم. ولی باید کار کنیم دیگه رو ارتباطامونو. دوست دارن جوانا بیشتر با همه آشنا بشن، یک کاری رو انجام بدن. یعنی یکی میگفت که هیچ امیدی تو فیلمتون نیست. برای من امیدتون دخترست و پسره، که هر اتفاقی که داره میفته آخرش میبینیم که رو بالا پشتبون نشستن چیکار میکنن، حرف میزنن با هم، درد و دل میکنن، همبستگی دارن، هرچی هست اینا همدیگر رو پیدا میکنن.
بانی خوشنودی میگوید فیلم او مجوز اکران در ایران را ندارد و چون فیلمش تجاری نیست مجالی برای اکران در سینماهای تهران نخواهد داشت. او از انتخاب فیلمش برای فستیوال فیلم دبی میگوید.
در واقع من دایرکتور بخش آسیا آفریقا دو سال پیش توی جشنواره دیگه دیده بودم و در مورد پروژه صحبت کرده بودم باهاش موقعی که فیلم نامه رو می‌نوشتم. بعد در تماس بودم و بهش گفتم فیلم تموم شده، گفت حتما میخوام ببینم و فیلمو دید و خیلی پسندید و گفت حتما میخوام نشون بدم اینجا.
سام هدا، رادیو فردا.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
و ما نامزدهای 70th دوره جایزه سینمایی گلدن گلوب اعلام شدند. جایزه گلدن گلوب بعد از اسکار به عنوان معتبرترین جایزه سینمایی در هالیوود محسوب میشه. با بابک غفوری آذر همراه میشیم تا از نامزدهای امسال این جایزه برای ما گزارش بده.
فیلم لینکلن ساخته تازه استیون اسپیلبرگ با نامزدی در 7 رشته در صدر فهرست نامزدهای جایزه معتبر گلدن گلوب امسال قرار گرفت. لینکلن که روایتی است از تلاش‌های ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری معروف آمریکا، در لغو قانون بردهداری در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه نامزد دریافت جایزه شده تا از حالا شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار هم افزایش یابد. دانیل دی‌لوئیس، تامی لی جونز و سالی فیلد بازیگران اصلی این فیلم هم هر سه نامزد دریافت جایزه در رشته‌های بهترین بازیگری مرد و زن شدند. Congress must never declare equal those whom God created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you by the people. Don't waste that power. Come February 1st, I intend to sign the 13th Amendment. A fight like this is to the death. پس از لینکلن، دو فیلم با نامزدی در 5 رشته در رتبه دوم قرار گرفتند. اولی تریلر سیاسی آرگوست که خود فیلم و کارگردانش بن افلک همراه آلن آرکین از بازیگرانش نامزد دریافت جایزه شدند و دومی ساخته تازه کوینتین تارانتینو با نام جانگوی رها شده است که نامزدی برای لئوناردو دیکاپریو و همچنین به چشم خوردن نامش در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی نشان از بازگشت پیروزمندانه‌ای برای کوینتین تارانتینو دارد.
جانگو. How'd you like the bounty hunting business? Kill white folks and they pay you food? It's not the life. I like the way you die, boy.
در بخش بهترین فیلم درام علاوه بر سه فیلم آرگو، لینکلن و جانگوی رها شده، دو فیلم زندگی پی ساخته آنگلی و فیلم پرحاشیه 30 دقیقه بامداد ساخته تازه کاترین بیگلو حضور دارند. در بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال نیز فیلم‌های بینوایان، کتاب بارقه امید، صید ماهی سلمون در یمن، قلمرو طلوع ماه و بهترین هتل عجیب و غریب ماریگولد دیده می‌شوند. رقابت دنزل واشنگتن، یواکین فونیکس، جان هاوکس، ریچارد گیر و دانیل دی لوئیس در بخش بهترین بازیگر مرد درام قابل توجه است و سوی دیگر هلن میرن، ناومی واتس، ریچل وایز، جسیکا چستن و ماریان کوتیارد برای همین جایزه در بخش بهترین بازیگر زن درام رقابت می کنند. در بخش سریال های تلویزیونی و در گونه درام، سریال های میهن، اتاق خبر، دانتان ابی، امپراتوری بوردواک و بریکینگ بد رقابت فشرده‌ای برای دریافت جایزه خواهند داشت. در بخش بهترین سریال کمدی هم سریال های تئوری بیگ بنگ، دختران، خانواده مدرن، اسمش و قسمت ها نامزد بهترین سریال کمدی شدند. 70th دوره اهدای جایزه گلدن گلوب تا حدود یک ماه دیگر 13 ژانویه در بیورلی هیلز کالیفرنیا برگزار می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران، شما همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. در این بخش شما در ادامه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود، اما قبل از اون به رسم همیشه تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو خواهید شنید. این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. یک مقام ارشد روسیه برای اولین بار اذعان کرده است که رئیس جمهوری سوریه در حال از دست دادن کنترل این کشور است و احتمال سرنگونی او وجود دارد. میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه افزود که این کشور خود را آماده تخلیه احتمالی هزاران نفر از شهروندانش از سوریه میکند. او همچنین گفت که پیروزی احتمالی مخالفان مسلح به قیمت جان هزاران نفر در سوریه تمام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، روز پنجشنبه 16 نفر از جمله 7 کودک در انفجار یک خودرو در دمشق کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حکومت سوریه تروریست‌ها را مسئول این انفجار معرفی کرده است. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد. هرمان ناکارس، معاون مدیر کل آژانس، پیش از ورود به ایران ابراز امیدواری کرده بود که ایران اجازه بازدید از سایت پارچین را بدهد. آژانس مظنون است که در پارچین فعالیت‌های مرتبط با انفجار اتمی انجام شده باشد. مذاکرات ایران و آژانس یک روز است و به گفته هرمان ناکارتس، هیئت اعزامی می‌کوشد بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش به توافق برسد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در گزارشی گفته است که تصاویر جدید ماهواره‌ای از پارچین حاکی از آغاز مرحله بازسازی در این سایت نظامی است. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که تغییرات صورت گرفته در مرکز پارچین شامل تخریب سازه و خاکبرداری بوده است. جاهد جهانشاهی، نویسنده، مترجم و منتقد تئاتر ایران، روز پنجشنبه درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همسر این نویسنده گفته است که او در حال کوهنوردی دچار ایست قلبی شده و جان سپرده است. جاهد جهانشاهی مدتی رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ایران بود. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، امروز در کابل با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار کرد. آقای پانتا که روز چهارشنبه وارد افغانستان شد، با فرماندهان ناتو نیز دیدار کرد. او گفته است که رئیس جمهوری آمریکا طی چند هفته آینده درباره تعداد سربازان آمریکایی که در افغانستان بعد از سال 2014 باقی خواهند ماند تصمیم خواهد گرفت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کاخ سفید قصد دارد بین 6 تا 10 هزار نیروی این کشور را در افغانستان باقی بگذارد. دولت ونزوئلا اعلام کرد که هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، ممکن است تا زمان برگزاری مراسم تحلیب خود در ماه آینده بهبود پیدا نکند. آقای چاوز روز سه‌شنبه برای چهارمین بار به علت بیماری سرطان در کوبا تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان میگویند وضعیت جسمی او ثابت است، ولی عمل جراحی او پیچیده و حساس بوده و دوران بهبودی او هم سخت و پیچیده خواهد بود. هوگو چاوز پیش از سفر به کوبا معاونش نیکولاس مادورو را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. نوع سرطان هوگو چاوز پنهان نگه داشته شده است. رئیس جمهوری 58 ساله ونزوئلا نخستین بار در تابستان سال 2011 اعلام کرد که به سرطان مبتلا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنگکرانی، وزیر سابق بهداشت ایران و سخنگوی جبهه پایداری، در سخنانی در دانشگاه شیراز گفته است که اگر زمانی که محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک کشته شد با آن فاجعه برخورد شدید شده بود، دیگر شاهد این گونه رفتارها نبودیم. محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در رویدادهای پس از انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه کشته شدند.
مینا بهارمس، آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدیم. مجله هفتگی .com با حامد پارسی در این دقیقه همراه میشیم تا ببینیم حامد پارسی این هفته از دنیای مجازی و اینترنت برای ما چی دارن. من وحید پوراستاد در مجله شامگاهی امروز شب خوشی رو آرزو دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام من حامد پارسی میزبان شما هستم تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. اگه آیفون دارید و هنوز فکری برای جای خالی اپلیکیشن نقشه گوگل روی آیفون خودتون نکردین، این برنامه رو از دست ندید. در برنامه این هفته از بازگشت نقشه گوگل به آیفون میگیم، اون هم درست پس از 3 ماه انتظار بسیاری از کاربران آیفون. با مانیا منصور هم از یک سرویس تازه فیسبوک میگیم، سرویسی که مشخص میکنه در 1 سال گذشته مهمترین اتفاقهای فیسبوکی مرتبط با شما کدوم ها بودن. اگه برنامه‌های دات کام رو تا امروز دنبال کرده باشید، به یاد دارید که تقریباً 3 ماه پیش همزمان با ارائه جدیدترین نسخه سیستم عامل موبایلی اپل یعنی iOS 6، 2 سرویس محبوب گوگل که از نخستین نسل آیفون اون رو همراهی می‌کردند یعنی یوتیوب و گوگل مپ حذف شدند. گوگل همون روزها نسخه جدیدتر و کاملتری از یوتیوب رو برای آیفون ارائه کرد، اما انتظار کاربران آیفون برای داشتن اپلیکیشن تازه مپ گوگل بی‌پاسخ بود. به ویژه اون که سرویس جایگزینی که اپل برای iOS 6 معرفی کرده بود یعنی مپ اپل چندان انتظارها رو برآورده نکرده بود. اما خبر خوش این هفته برای اون دسته از کاربران آیفون که تشنه استفاده دوباره از مپ گوگل بودند، این که بالاخره گوگل رسماً اپلیکیشن ویژه نقشه خودش رو در اپل استور قرار داد و حالا شما میتونید همون مپ همیشگی گوگل رو البته با ویژگی‌های جدید روی آیفون‌های خودتون داشته باشید. اما ویژگی‌های این اپلیکیشن جدید چیه؟ نوشین سیدحسینی در این بخش از برنامه بیشتر در این مورد برای ما توضیح میده.
نقشه جدید یه اپلیکیشن مجانیه که کسانی که از آیفون‌های 3G به بالا استفاده می‌کنند می‌تونند اون رو دریافت کنند و البته اگر آیپاد تاچ نسل 3 تا 5 هم دارین می‌تونین کاربر این اپلیکیشن جدید باشین. اپلیکیشن جدید تا حد زیادی شما رو از داشتن نویگیتر بی‌نیاز می‌کنه، چون از سیستم هدایت نقطه به نقطه برخورداره و وقتی که شما آدرسی رو بهش میدین درست مثل یک نویگیتر می‌تونه شما رو به سوی مقصد هدایت کنه. با بهره‌گیری از ویژگی‌های جستجوی محلی گوگل، شما علاوه بر آدرس‌ها می‌تونید مراکز خرید، رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تفریحی رو هم روی نقشه پیدا کنید و از رتبه‌بندی و مرورهایی که دیگران در مورد این مکان‌ها نوشتند آگاه بشید. در بسیاری از کشورها از طریق این نقشه می‌تونید به نقشه همزمان ترافیک شهری دسترسی داشته باشید و علاوه بر اون در خیلی از کشورها اطلاعات مربوط به مسیریابی از طریق سیستم حمل و نقل عمومی هم در دسترس شماست. نقشه جدید به سرویس نمایش خیابونی یا استریت ویوی گوگل مجهزه و شما با استفاده از این سرویس میتونین پیش از حرکت به سوی مقصد واقعا خودتون رو در مقصد احساس کنین.
گوگل این اپلیکیشن جدید رو تجربه‌ای کاملاً متفاوت از نقشه گوگل روی آیفون خونده و اعلام کرده که نتایج جستجو در این اپلیکیشن کاملاً با نتایج جستجوی شما بر روی کامپیوترها و لپتاپ‌های شخصیتون همزمان سازی میشه و به این ترتیب نیازی نیست چیزی رو که روی لپتاپتون جستجو کردین دوباره از نو روی تلفن همراهتون هم جستجو کنید. خب، با نزدیک شدن به روزهای انتهایی سال 2012 میلادی بسیاری از سایت ها ابتکارهایی رو به کار بستن تا مهمترین رخدادها و اتفاقها رو در حوزه خودشون پوشش بدن. فیسبوک یک ابتکار جالبی به کار بسته برای اینکه هر کاربری بدونه که مهمترین اتفاقهایی که در مورد اون در فیسبوک افتاده چیا هستن. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست. مانیا بیشتر برای ما در این مورد توضیح میده. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات کام. همطور که گفتی فیسبوک که در حقیقت یه هدیه‌ای به کاربرای خودش داده و اونطور که من توی فیسبوک نگاه میکردم بعضی از کاربرا گفته بودن یه جور ایدیه کاربرای ایرانی، ایدیه سال جدیده که شما میتونید مهمترین و یا به یاد ماندنی ترین لحظاتی که داشتید در فعالیت‌هایی که داشتید، پستایی که گذاشتید، عکسایی که گذاشتید رو ببینید در یک مجموعه. و این اینطوری هست که اگر به صفحه شخصیتون برین بالای سمت چپ صفحه یه گزینه‌ای وجود داره به اسم See your 2012 year in review، یا اینکه سال گذشته خودتون رو مرور بکنین. و چون الان هم دیگه به روزهای آخر سال میلادی نزدیک شدیم، حدود دو هفته دیگه سال 2012 تموم میشه و میرسیم به سال 2013 میلادی. بعد زیر این جمله نوشته که نگاه کنید به مهمترین یا به یادماندنی ترین لحظات خودتون در سال 2012. اگر روی اون کلیک کنین صفحه باز میشه که مروری داره به فعالیت‌های شما به عنوان یک کاربر فیسبوک. مثلا در سال 2012 چند تا دوست به فهرست دوستای شما اضافه شده، چند تا سفر رو لایک زدین، چه صفحاتی بوده، عکسایی که شما در این یک سال تک شدین یا خودتون اونا رو تک کردین، و اگر سفر رو بیاین پایین پست هایی از شما که لایک های بیشتری گرفتن یا بیشتر دیده شدن، بیشتر به اشتراک گذاشته شدن دیده میشن، عکسایی از پروفایل شما که بیشترین لایک رو داشته دیده شده، آلبوم عکسایی که در سال گذشته میلادی گذاشتین، پستایی که گذاشتین یا لینکی که به اشتراک گذاشتین و زیاد دیده شده، اینا همه پشت سر هم میاد و خیلی جالبه. خلاصه برین اگه اونجا میتونین ببینین این صفحه شخصی خودتون رو که به یک نوعی انگار به صورت فشرده فعالیت‌های شما رو در سال گذشته نشون میده، مثل یه فیلم میتونین مرور کنین و کلی خاطره براتون یادآوری میشه.
خب در واقع یک جور کارنامه اعمال کاربران فیسبوک هست در یک سال گذشته و این کارنامه اعمال قابل انتشار هم هست روی
بله این مرور یا دفتر خاطرات رو میتونین به اشتراک بگذارین تا بقیه دوستاتونم ببینن، یه مروری بکنن به قول تو بر کارنامه اعمال دوستشون.
اما یه چیز جالب دیگه‌ای که در این روزها در ارتباط با فیسبوک دیدم این بود که فیسبوک مهمترین اتفاقهای فیسبوکی رو هم در یک سال گذشته فهرست کرده بود در سایت ویژه‌ای و از جمله در چند تا کشور خاص، کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، استرالیا و چند تا کشور دیگه مرور کرده بود که مهمترین اتفاقهای فیسبوکی در اون کشورها هم چیا هستند.
درسته، اگر به سایت facebookstories.com برین اونجا میتونین مروری بر سال 2012 از نظر کاربرای فیسبوک در سرتاسر جهان ببینین. البته بیشترین مروری که داره بر عمل کرده در حقیقت کاربرای کشور آمریکا هست. مثلا 10 کتابی که پرخواننده ترین بوده در سال گذشته در آمریکا و کاربرای فیسبوک در موردش صحبت کردن، اونجا میتونین بریم ببینین که رتبه اولش هم به The Hunger Games در حقیقت تعلق داره، نوشته سوزان کالینگز که از روی این تا فیلم پرفروشی هم ساخته شد سال گذشته به نمایش درآمد. در میون این 10 تا کتاب نکته جالبش اینه که رتبه 9 به رمان معروف گتسبی بزرگ نوشته اسکات فیتزجرالد نویسنده آمریکایی هم تعلق داره.
چه فیلم دیگه‌ای هم بر اساس این رمان
ساخته شده اما هنوز به نمایش عمومی در نیامده. درسته. یا 10 فیلمی که کاربرای آمریکایی بیشتر اونا رو دیدن و بیشتر راجبش صحبت کردن که اتفاقا رتبه نخست این فهرست هم متعلق به فیلم هانگر گیمز و فیلم های توایلایت، بریکینگ داون 2 که آخرین قسمت از این مجموعه است و یا آخرین فیلم جیمز باند اسکای فال هم توی این لیست هستش. یا بیشتر اینجایی که آمریکایی‌ها بودن در سال گذشته که اولین جاش تایم اسکوئر منهتن نیویورک بود و دومیش هم دیزنی‌لند کالیفرنیا، سومیش هم که پارک AT&T اونم در کالیفرنیا است.
خب اما غیر از آمریکا از کشورهای دیگه چه خبر؟
آره یه سری زدم کشورهای دیگه. مثلا تو کشور فرانسه بیشتری موضوعی که کاربرا در موردش صحبت کرده بودن اول انتخاب شدن فرانسوا اولاند بود به ریاست جمهوری این کشور، دومین موضوع همین فیلم توایلایت ساگا آخرین بخش از این سری مجموعه بود، کلاب فوتبال چلسی، نسخه 3D تایتانیک و زلاتان ابراهیموویچ در رتبه های بعدی بودن. یا مثلا در کشور بریتانیا بیشترین ترانه هایی که شنیده شده، ترانه اول مربوط هست به سامبادی دات آی یوزد تو نو که گروه کانادایی اینو اولین بار همشون یه 5 نفر بودن که با یه گیتار میزدن و خیلی دیده شد در یوتیوب. توی دوم به ترانه از گروه فانه و رتبه سوم هم ترانه از ریحانا.
خب ممنون مانیه که در این برنامه با ما بودی با اطلاعاتی درباره این سرویس جدید فیسبوک. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.